که احزاب محافظه کار باشه، یعنی رفتارهای سیاسیش رفتارهای محافظه کارانه باشه، بعد از طرف مثلا حزب مقابل در واقع مطرح بشه همچین چیزی داریم. میخوام بگم این موردی که درباره آقای روحانی گفتین،
بله
سابقه
شخصیت هایی داریم، البته این خیلی برمیگرده به خود اون شخصیت. مثلا ما شخصی مثل آقای لاریجانی رو داریم در کشور خودمون که خیلی سینوسیه، یعنی یک زمانی ما میبینیم به عنوان نماینده اصولگراها داره معرفی میشه، ولی بعدن اصولگراها در حالی که ذیل خودشون داره تعریف میشه متهمش میکنن به اینکه رفتارهای اصلاح طلبانه داره،
یعنی بعدن عملا با اصلاح طلبا میاد.
بله و رفتارهاش حامی اون جناحه.
دارم میگم میگه یعنی به همون اندازه که شاید مردم حرفه‌ای رفتار نمیکنن، سیاستمداران ما هم نسبت به احزاب خب حرفه‌ای رفتار نمیکنن.
به این دلیله که کارکرد حزب در کشور ما انگار که مفقود شده. ببین ما الان جناح سیاسی
شده دم انتخابات، یعنی اینطوری که حزب یک سری افرادن که دم انتخابات میان تبلیغ میکنن صرفا ما رو بسیش کنن برای جمع کردن رای، بعد تمام. در صورتی که حزب یک مفهومی که دائما باید در طول مثلا اون سال برنامه‌هاشو ارائه کنه، حرفی برای گفتن داشته باشه، اصلا مردم مثلا خودش جذب کنه، حزب باید خودش رو از بین مردم تغذیه کنه، نه یک گروه افرادی که مثلا توی اتاق حالا برای یک مناسبتی مثل انتخابات یا به هر دلیلی که جمع بشن بیان سراغ مردم بگن آقا این ایده های ما. نه، به صورت حزب نباید در مردم نسخه بپیچه، حزب باید حرفای خود مردم از دل خودشون در بیاره و بتونه بر اساس اون ایده ها و سیاست های مد نظرش در نظام حاکمیت اعمال کنه.
شما وقت نداریم، من مجبورم که جنبندی شما دو نفرم بشنویم و به پایان برسیم. بله،
اساسا اینه که مردم سوال میپرسن ما حزبی رأی بدیم یا ندیم، یا اینکه مثلا رأی لیستی خوبه یا بده. هم بود مثبت داره هم بود منفی داره. من اینا رو سریع میگم. بود مثبتش اینه که شما میتونی سیاستای بلند مدت رو از حزب مطالبه کنی و اون سیاست گذاری ها محدود به اشخاص نمیشه. مثلا شما میخوای توسعه شهرت تا 80% ادامه پیدا کن، این مثال، حالا زیاد وارد جزئیاتش نشیم. یک شخصی میاد میگه من در یک برنامه‌ریزی 4 ساله این مسئله رو میتونم تا 40% پیش ببرم. یک حزب میاد پشت این شخص قرار میگیره و میگه که من میخوام این سیاست رو پیگیری کنم تا 10 سال دیگه. الان این شخص نماینده منه. وقتی که شما این مسئله رو با ایشون پیش رفتی، مثلا اون شخص 50% تا 50% پیش رفت، بعد تو انتخابات بعدی به هر دلیلی اون شخص خواست از این سیستم خارج بشه، اینجا دیگه اون سیاست به خاطر اینکه اون شخص از اون حزب جدا شده فدا نمیشه. چیزی که ما به طور میدانی قبلا دیدیم این مسئله رو، میتونیم مسکن مهر رو مثال بزنیم که یک پروژه خیلی خوبی بود، یه سری سیاست‌های سوسیالیستی بود که دولت در پیش گرفته بود، ولی بعدن دولت بعدی اومد اینو گذاشت کنار. خب بعدن هم حزب همون دولتی که این مسئله رو اجرا کرده بود با تفکرات مشابه، دولتی میاد رو کار که باز اون مسئله رو ادامه نمیده. خوبی رأی دادن حزبی اینه که شما میتونی سیاست‌های بلند مدت رو مطالبه کنی، از حزب مطالبه کنی نه شخص. بود دیگه‌ش اینه که شما اگه لیستی رأی بدی عملاً یک فراکسیون رو بردی داخل مجلس و این مسئله باعث میشه که زور رأی شما بالا بره. یعنی اگه یک سیاستی رو بخوای مطالبه کنی خیلی زودتر میتونی به نتیجه برسی. بود منفی ماجرا چیه؟ اینه که اون کسی که انتخاب میشه به جای اینکه بیاد به شما پاسخگو باشه، چون یه واسطه‌ای به اسم حزب وجود داشته، مجبور به حزب پاسخگو باشه و این مسئله یکم تنش میان جامعه رای و اون شخص انتخاب شده رو بالا میبره. یه مسئله دیگه‌ش اینه که با ائتلافات حزبی ممکنه که رأی شما بالا پایین بشه. یعنی شما رأی دادی که اون بره یه سری تصمیمات رو اجرایی کنه، اما چون حزب مخالف مطرح میشه جلوی این شخص، اون شخص باید اولویتش رو بذاره رو مسائل حزبی.
این لیستی رأی بدیم یا نه؟
این بستگی به نظر شخص داره و این مسئله نسبیه. ما باید بعد مثبت و منفیشو معرفی کنیم. یه بود منفی دیگه‌اش مونده اینو بگم و یه جنبندی کلی از این مسئله کنم، اینه که شما وقتی به کسی که نمیشناسی رأی میدی، این خودش میتونه باعث بحران باشه. چیزی که ما تو لیست انتخاباتی میبینیم اینه که 5 نفر اول شاخصن ولی بعد اون ما حتی اسم اونا هم نشنیدیم و گوگل هم میکنیم نمیاد حتی یه سری از اسما. اتفاقی که میفته اینه که اون اشخاص ممکنه تفکراتشون متفاوت با تفکرات ما باشن و نتونن نماینده خوبی برای ما باشن. این از بود منفیشون، از بود مثبت.
حتی ممکنه به صورت داستان اسب تروا خودشون رو در داخل لیست یک حزب دیگه مخفی کرده باشن، بعد برن یه کار دیگه ای بکنن.
اتفاقی که متاسفانه قبلا هم سابقه داشته.
آقای طالبی.
بله. فکر میکنم یه شکافی هست بین قانون اساسی و چیزی که در واقع داره اتفاق میفته. یعنی هم به همون اندازه که قانون اساسی تکثر احزاب و نقش مهمشون رو پذیرفته، در عمل بیفایده است به نظرم. یعنی ما اگه الان نگاه بکنیم مثلا این دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب که علنا اونا دارن کارو پیش میبرن، آیه حداد عادل که الان به عنوان حالا یک جوری رهبر معنوی اصولگرایان شناخته میشه عضویت حزبی نداره، یا خانم آذر منصوری که الان رئیس جبهه اصلاحاته در حزب اتحاد ملت، یعنی عضو حزب اتحاد ملت هست. خب آیا اصلا مردم ما اسم حزب اتحاد ملت رو شنیدن؟ نه، ما با اصلاحات و اصولگرا طرف، یعنی با اصلاح طلبان و اصولگرایان طرفیم، نه با احزاب. و این همون نکته‌ایه که باید آسیب شناسی بشه، حضور احزاب توی جمهوری اسلامی، به این معنی که عده‌ای باور دارن که احزاب نه تنها کار کرده خودشون رو دارن انجام نمیدن، بلکه اصلا فایده ای هم ندارن برای جریانات سیاسی کشور و تاثیرگذاری سیاسی.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. ممنون که میدان جمهوری رو شنیدید. خدا نگهدار.
سلام یا مهدی، دنیا استاده به احترام یا مهدی، میرسیم به جمعه قیام.
رویش سراسری مرا دریاد، شنبه 14 شعبان ساعت 9 شب، قرائت همگانی دعای فرج و سردادن ندای لبیک یا مهدی. از مخزن ها و گلدسته های مساجد و بقاع متبرکه، پشت بام منازل و اماکن و در میادین اصلی، همراه با نور باران آسمان ایران و مراسم احیای شب نیمه شعبان با محوریت مسجد مقدس جمکران و مساجد منتخب سراسر کشور، با استغاثه به محضر شریف حضرت صاحب العصر و زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، ستاد هماهنگی اعیاد شعبانیه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
زحمات مسئولین اطلاعاتی، چه مدیران چه مسئولان رده‌های مختلف، زحمات طاقت فرسایی است. این رو ما کاملا حس می‌کنیم، این رو می‌دانیم. مجاهدت خاموش، مجاهدت دور از ریا، مجاهدتی که از غالب چشمهای افراد جامعه پنهان میمانه، خیلی با ارزش است. اقتدار، امنیت، آرامش و
ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
اگر خودمون انتخاب نکنیم در طرح و انتخاب دیگران خواهیم.
که وقتی که یه کم شد دوست نداریم یکی دیگه برامون انتخاب کنه.
وای به حالی که شما خود پای صندوق رأی نری و خود انتخاب نکنیم مدیریت مملکت.
حالا چطوری سرنوشت کشورمون و آیندمون و بچه‌هامون رو می‌خوایم بدیم یکی دیگه برامون انتخاب کنه، برامون تصمیم بگیره؟
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم میتوانن به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
شکوه تهران در 11 اسفند دیدنی است.
کشورم ایران من، از فلات زعفرانی باز تو میگویم سخن. میهن من سرزمین چهار فصل و چهل بهار، آمده امروز دوران شکوه و افتخار.
هفت اقلیم وطن از کوه و دریا تا کبیر، شد بهشتی جاودانه با چهل قوم دلیر.
سنگری اندازه تاریخ دارم در وطن، جان من قربان تو ایران من، ایران من.
اتحاد ما در ایران افتخار آمیز شد، خاک ایران با محبت در محاصر خیز شد. ریشه دارم هفت اقلیم وطن در قلب من، زندم مثل پلنگ کوه و موی چمن.
برای نسل‌های بعد از این هدیه خواهد داد صد اسطوره بر این سرزمین.
زنده ام با عطر گلزار شهیدان وطن، تا ابد سر زنده و پاینده باش ایران من. در زمینت ثروت و در آسمانت برکت است، شالی و شیلات داری سفرت پر نعمت است.
با عشایر می شوم گردشگر فرهنگ ها، دوست هستم با تمام لهجه ها و رنگ ها.
اتحاد ما در ایران افتخار می شد، خاک ایران با محبت در محاصر خیز شد. ریشه دارم هفت اقلیم وطن در قلب من، زندم مثل پلنگ کوه و موی چمن. اتحاد ما در ایران افتخار آمیز شد، خاک ایران با محبت گرم و حاصل خیز شد. ریشه دارم هفت اقلیم وطن در قلب من، زندم مثل پلنگ کوه و موی چمن.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
همراهان محترم رادیو تهران، شنونده ویژه برنامه خبرگان ملت خواهید بود که در این ساعت اختصاص داره به برنامه تبلیغاتی جناب آقای دانشزاده مؤمن، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری.
خبرگان ملت، برنامه از ستاد انتخابات شبکه تهران. برنامه تبلیغاتی آقای احمد دانشزاده مؤمن، معروف به مؤمن قمی، نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری. آقای احمد دانشزاده مؤمن، معروف به مؤمن قمی، در سال 1348 در خانواده ای مذهبی ساده زیست و اهل علم در شهر مقدس قم به دنیا آمد و تحصیلات خود را در شهر توی سرکان که محل تبعید پدر حضرت آیت الله مؤمن بود آغاز نمود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در شهر مقدس قم ادامه تحصیل داد و در سال 1363 به علت علاقه وافری که به علوم اسلامی داشت وارد حوزه علمیه قم شد و پس از اتمام ادبیات عرب طی 5 سال دوره سطوح عالی حوزه را گذرانده و در سال 1366 با پیام حضرت امام مبنی بر حضور آحاد مردم در جبهه های جنگ حق علیه باطل کلاس درس را رها نموده و در جبهه حضور یافته. پس از قبول قطعنامه به ادامه تحصیل در حوزه علمیه قم پرداخته و دروس عالی حوزه را از محضر حضرات آیات مؤمن قمی، شبیری زنجانی، وحید خراسانی و طاهری خرم‌آبادی بهره برده. بیش از 17 سال است که در حوزه علمیه قم مشغول تدریس بوده و چند سالی است که در مجمع فقهی مشورتی شورای محترم نگهبان با فقهای گرانقدر آن مجمع همکاری دارد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قاعدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنی ممن تنتصر به لدینک ولا تستبدل بی غیری. عرض سلام میکنم و عرض ادب و احترام خدمت مردم عزیز و شریف و انقلابی استان تهران. درود و سلام میفرستیم بر روح ملکوتی حضرت امام خمینی قدس سره الشریف، ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی و سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی. خداوند متعال رو شاکریم که در عصر انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنیم. انقلابی که علارغم تمام مشکلات و کارشکنی های دشمنان داخلی و خارجی به لطف الهی و ضمانت و آبیاری خون شهدای انقلاب گرانقدر اسلامی ایران، همانند شهید سرفراز حاج قاسم سلیمانی، به راه خود ادامه می دهد و در واقع خون شهدا ضامن ادامه این راه و انقلاب اسلامی است و امیدواریم بتوانیم قدردان خون شهدا و زحمات ایثارگران و جانبازان عزیز و خانواده شهدا باشیم و انشاءالله ما نیز مشمول دعای خیر ایشان قرار گیریم. خداوند متعال را سپاسگزاریم که در نظام مقدسی زندگی میکنیم که بنیانگذار آن حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی میباشد و بعد از رحلت ایشان پرچم انقلاب در دستان با کفایت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای مد ظله العالی قرار گرفته است و انشاءالله پرچم را در دستان حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار می دهند. البته همزمانی این ایام با ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ماهای رجب و شعبان و ایام دعا و اعیاد شبانیه رو به فال نیک میگیریم و امیدواریم که هموطنان عزیز در انتخابهای پیش رو، اهم از انتخابات مجلس خبرگان رهبری و انتخابات مجلس شورای اسلامی با توسل به حضرات معصومین سلام الله علیهم و حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از خداوند متعال بخوان تا با انتخاب خود آینده نظام و کشور رو تضمین نمایند. مردم شهید پرور و جوانان عزیز استان تهران، بدانید اگر بخوایم از مشکلات اقتصادی و فرهنگی فارغ بشیم، اگر بخوایم سرفراز و مستقل در جهان باشیم، باید به توصیه های حکیمانه مقام معظم رهبری مبنی بر شرکت در انتخابات و انتخاب درست و اصلح گوش فرا دهیم. ایشان چنین فرمودند: گفته می شود برخی به خاطر مشکلات معیشتی در انتخابات شرکت نمی کنند. نبایست این چیزها ما را دل سرد کند درباره انتخابات. اگر نابسامانی و ناکارآمدی وجود دارد، باید آن را با انتخاب درست و خوب جبران کنیم، نه با عدم انتخاب. خب این مطلب معظم الله بود و این رو باید بدونیم که عدم شرکت ما در انتخابات موجب خوشحالی دشمنان ایران اسلامی میشه و نگرانی دشمنان از شرکت شما مردم در انتخابات به خاطر تأثیر شرکت شما عزیزان در حفظ ایران عزیز و جمهوری اسلامی ایران هست. مدلی رو که ما خدمتتون عرض کنم این هست که اصل تشکیل حکومت و نظام یک اصل پذیرفته شده در جوامع بشری هست و واضح است که تشکیل حکومت اسلامی یک امر عقلایی است و در هر جامعه‌ای نیاز به یک تشکیل حکومت هست. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه اولین فقیه می باشند که در زمان غیبت کبرا فقه را از وادی نظر به عرصه اجرا و عمل درآوردند و توانستند حکومت اسلامی تشکیل دهند. بر اساس دیدگاه امام عزیز، دین در تمامی مسائل و حیات انسان برنامه داره و فقه علم اداره جامعه از گهواره تا گور است و محدود به تئوری و کتب نیست و مبانی دینی و اسلامی توان حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و غیره را در جامعه اسلامی و حتی در جامعه غیر اسلامی دارد. البته یک شرط هم داره و اون این است که اگرچه دین چنین توانایی رو داره، اما باید افرادی که مجری هستند اونها هم چی باشن؟ مقید باشن به مسائل دین و کاردان باشن و به شرط این که ما در انتخاب خودمون نسبت به انتخابات مختلفی که در پیش رو داریم دقت لازم رو انجام بدیم و انشالله افراد اصلح رو انتخاب بکنیم که نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشود که کارایی دین در جامعه و قانونگذاری و پاسخگویی به مسائل روشن میشود. مسئله حکومت اسلامی و اداره جامعه اسلامی اختصاص به زمان ما نداره، بلکه در صدر اسلام همین مسئله و بحث حکومت و اداره جامعه بوده است. وظیفه اداره جامعه توسط پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از وظایف و اختیاراتی است که از آیه شریفه الیس اولا از آیه شریفه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم استفاده میشه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از نزول آیه شریفه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، امامت و ولایت حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو که یکی از شؤون ولایت اداره جامعه و عهده‌داری زمام حکومت است را با فرمایش خود بیان نمودند که الیس اولا بکم من انفسکم من کنتم مولا فهذا علی مولا. و در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف این وظیفه مهم بر عهده فقهای عادل و جامع الشرائط نهاده شده است. در اینجا مناسب است اصل 110 قانون اساسی رو خدمتتون بیان بکنیم تا اینکه وظایف خطیری که و اختیارات خطیری که برای رهبر انقلاب اسلامی است مشخص بشه، تا به دنبالش ببینیم که انتخابات خبرگان رهبری چه مقدار اهمیت فراوانی دارد. در اصل 110 قانون اساسی در رابطه با وظایف و اختیارات رهبر انقلاب آمده است: 1. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. 3. فرمان همه پرسی. 4. فرماندهی کل نیروهای مسلح. 5. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها. 6. نصب و عزل و قبول استعفای الف فقهای شورای نگهبان، ب عالی ترین مقام قوه قضاییه، جیم رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دال رئیس ستاد مشترک، ها فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، واو فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. مورد 7 حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه. 8 حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. 9 امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. 10 عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل 89. 11 و آخرین مورد عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. خب با توجه به این اصل 110 و وظایف خطیر رهبری منظم انقلاب، شایسته است که در انتخاب اعضای مجلس خبرگان رهبری دقت لازم صورت پذیرد. مردم عزیز و انقلابی استان تهران، اکنون در آستانه انتخابات مهمی از جمله انتخابات مجلس خبرگان رهبری قرار داریم. بر عزیزان خصوصا نسل جوانی که آینده نظام و کشور در دستاشون هست اهمیت این انتخابات پوشیده نیست. توجه به این نکته مناسب است که مجلس خبرگان رهبری ضامن بقا و استمرار نظام اسلامی در خطیرترین لحظات، محل امید ملت و دوستداران انقلاب اسلامی باشد و همچنین مورد بغض و طمع دشمنان و بدخواهان ایران اسلامی است. بر اساس اصل 5 قانون اساسی، در زمان غیبت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ولایت امر در جمهوری اسلامی ایران بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. میدانیم مهمترین وظیفه مجلس خبرگان رهبری تعیین رهبری شایسته برای اداره نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد. در اصل 111 قانون اساسی به این نکته اشاره شده که در صورت نیاز به رهبر، خبرگان موظفند که در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبری شایسته اقدام نمایند و همانطور که می دانیم بعد از رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره الشریف، خبرگان رهبری در زمانی کوتاه به وظیفه خود عمل نمودند و یکی از پرورش یافتگان مکتب آن امام و فرزندان معنوی امام راحل را برای رهبری انقلاب انتخاب نمودند. اهمیت انتخابات خبرگان رهبری در تعیین رهبر در حالی که کشور با تهدیدات جدی روبرو بود و جنگ تحمیلی هنوز پایان نیافته بود بر همگان آشکار است. توجه به این نکته که اگر ولایت فقیه کمان استمرار حکومت انبیاس در جامعه نبود، چه مشکلاتی عظیمتر از مشکلات مردم مظلوم یمن، سوریه، عراق، افغانستان، لبنان و بحرین بر سر این کشور می آمد، اهمیت انتخابات خبرگان را روشن می کند. همچنین با توجه به وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی از جمله امر قانونگذاری، تعیین وزرا